بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بیش از احتمال چنین حمله ای از سوی آمریکاست. معاون وزارت خارجه مصر امروز در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. به گفته آمریکا مذاکرات 5 به اضافه 1 برای توافق بر سر متن پیشنویس قطعنامه دیگری علیه ایران ادامه می‌یابد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان گرامی رادیو فردا. عصر یکایک شما بخیر. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا و همراه با همکارانم و گزارش‌های گوناگونی که برای شما تهیه دیدند، از حالا تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. پیش از اینکه فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم، فرین عاصمی فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها را به اطلاعتان می‌رساند. عصر شما بخیر خانم عاصمی.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با یک مجله فرانسوی گفته است خطر وقوع جنگ با ایران جدی است. به گفته آقای سارکوزی، فرانسه بیش از آن که نگران حمله نظامی آمریکا به ایران باشد، نگران حمله نظامی اسرائیل به ایران است، زیرا اگر اسرائیل احساس کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واقعا امنیت آن کشور را تهدید می‌کند، خطر وقوع جنگ جدی خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیروز بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی همچنان در صدد ساختن سلاح هسته‌ای است و خطری برای غرب و جهان محسوب می‌شود. حسین زرار از معاونان وزارت خارجه مصر امروز چهارشنبه در تهران در دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیام احمد ابوالقیس وزیر خارجه کشورش را به آقای متکی داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دو طرف در این دیدار درباره مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند و خواهان ادامه این رایزنی‌ها شدند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته پس از پایان مذاکرات تلفنی معاونان وزارت خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان گفت که مذاکرات بر سر متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران ادامه خواهد یافت. آقای مک‌کورمک مذاکرات نمایندگان گروه موسوم به 5 به اضافه 1 را سازنده و خوب توصیف کرد. انفجار سه خودروی بمبگذاری شده در شهر الاماره مرکز استان میسان عراق دست کم 40 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مسئولان پلیس عراق این سه انفجار با فاصله چند دقیقه از یکدیگر روی داد. استان میسان در جنوب عراق و در مجاورت مرز ایران قرار دارد. بامداد امروز چهارشنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی بیروت به مرگ فرانسو الهاج، یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش لبنان و شماری از محافظانش منجر شد. حادثه در شهرک بعبدا که منطقه مسیحی نشین در حومه بیروت است و در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع لبنان روی داد.
با سپاس از فرین عاصمی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات بر سر قطعنامه تحریم سوم ایران ادامه مییابد. گزارشی در این باره. در حالی که آمریکا همچنان بر خطرناک بودن جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌ورزد، محمود احمدی نژاد میگوید با تغییر سیاست واشنگتن امکان حل مسائل میان دو کشور وجود دارد. گزارشی در این خصوص. نخست وزیر اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را همچنان خطرناک می‌داند. گفتگو با یک کارشناس اسرائیلی.
در این کشور یک نگرانی وجود داره که گزارش اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا به خاطر انگیزه‌های سیاسی بیشتر نوشته شده.
و اما حقوق بشر در ایران. مادر جلوه جواهری از فعالان دستگیر شده حقوق زنان میگوید مقامات پاسخ روشنی به او نمیدهند.
یعنی ما وقتی بخوایم از حقوق خودمون دفاع کنیم باید بازداشت بشیم؟ پس باید من مادر و هزاران مادر و هزاران زن رو دستگیر کنم؟
علی مهین ترابی با وجود آنکه در سن 16 سالگی مرتکب جنایت شده ممکن است در چند روز آینده اعدام شود. سازمان عفو بین المللی و اعتراض به این حکم. بدترین مکان زندگی در جهان برای کودکان چه کشورهایی است؟ گزارش نشریه فارین ریپورت در این باره. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. شا شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیشب بعد از پایان مذاکرات تلفنی معاونان وزارت امور خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان یا گروه 5 به اضافه 1 گفت مذاکرات بر سر متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران ادامه خواهد یافت و همزمان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران را کشوری خطرناک توصیف کرده است. گزارشی از مریم منظوری.
روز سه‌شنبه دیپلمات‌های از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 در یک کنفرانس تلفنی 90 دقیقه‌ای درباره پیشنویس قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شرکت کردند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این کنفرانس تلفنی میان نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 را مثبت ارزیابی کرد. او در سخنان روز سه‌شنبه 11 دسامبر خود گفت این کشورها مکالمه خوب و سازنده داشتند و برای نهایی کردن موارد قطعنامه شورای امنیت به کار خود ادامه خواهند داد. آقای مک‌کرمک افزود دیپلمات‌های 5 عضو دائمی شورای امنیت و علاوه آلمان احتمالاً به زودی مذاکره دیگری خواهند داشت تا در هفته‌های آینده نسخه نهایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. به گفته برخی مسئولان آمریکایی، پیشنویس قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه در کنفرانس تلفنی کشورهای 5 به علاوه 1 مورد بحث قرار گرفت، توسط فرانسه تهیه شده و شامل تحریم‌های علیه بخش‌هایی از نیروهای مسلح و یک بانک بزرگ ایران است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جزئیات بیشتری را درباره موارد پیشنویس قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران و نظر روسیه و چین درباره آن اعلام نکرد و گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا طرف‌های دارای حق وتو در شورای امنیت درباره این پیشنویس به اجماع رسیده‌اند یا خیر. ایران همواره گفته که برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است، اما تا هفته گذشته و انتشار برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره ایران، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش می‌گفتند که ایران طرح‌های تولید بمب اتمی خود را پنهان می‌کند. این برآورد نتیجه گرفته است که ایران برنامه تولید سلاح‌های اتمی خود را 4 سال پیش در سال 2003 متوقف کرده است.
مذاکرات بر سر قطعنامه دیگری علیه ایران ادامه می‌یابد. گزارشی بود از مریم منظوری. ایالات متحده آمریکا با نادیده گرفتن گفته‌های دیروز محمود احمدی نژاد درباره احتمال وجود راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل مسائل دو کشور، همچنان بر مواضع سابقش مبنی بر خطرناک بودن ایران اصرار دارد. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر واشنگتن سیاست‌های خود را عوض کند، احتمال حل مسائل حل نشده بین دو کشور وجود دارد. به باور بعضی تحلیلگران این گفته‌ها تنها برای پرهیز از صدور قطعنامه دیگری است. مهین گرجی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران اتمی خطری برای صلح جهانی است. آقای بوش پس از دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا در جمع خبرنگاران گفت
ایران خطرناک است و اگر به دانش غنی‌سازی اورانیوم دست یابد خطرناک‌تر از این هم می‌شود.
این اظهارات آقای بوش در حالی مطرح می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود از احتمال وجود راه‌های تعامل با ایالات متحده حرف زد.
گزارش‌های آژانس و گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مقابل چشم همه جهانیان قرار داره. بنابراین هیچ دلیل و موضوعی برای ادامه خصومت‌ها ما نمی‌بینیم.
مرکز برآورد اطلاعاتی آمریکا در گزارش اخیر خود که هفته گذشته منتشر شد آورده است که جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته، اما از 4 سال قبل فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. این اظهارات آقای احمدی نژاد در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از آسوشیتد پرس نوشت رئیس جمهوری ایران لحن نرمی در مقابل آمریکا در پیش گرفت و گفت که گزارش مرکز اطلاعاتی آمریکا فرصتی به کاخ سفید داده تا به اختلافاتش با ایران پایان دهد. وال استریت جورنال در ادامه اینطور تحلیل می‌کند که حرفای آشتی‌جویانه آقای احمدی نژاد با هدف منحرف کردن تلاش‌های کاخ سفید در به تصویب رساندن قطعنامه دیگری علیه ایران صورت می‌گیرد. اما با نگاهی به روابط بحرانی دو کشور در طول 27 سال گذشته و مواضع تندی که علیه یکدیگر در محافل سیاسی بین‌المللی گرفتند، آیا می‌توان حرفای روز گذشته رئیس جمهوری ایران درباره احتمال حل بحران سیاسی دو کشور را جدی گرفت، دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند در این باره به رادیو فردا میگوید:
اگر آقای احمدی نژاد مورد سوال قرار نمی گرفت، شاید این اظهار نظر رو نمی کرد. مشکلات ایران و آمریکا به مراتب بالاتر از مسائل اتمی و یا دادن یک امتیاز امنیتی از جانب آمریکا به ایران، ولی میتونه نقطه شروع خوبی باشه.
این در حالی است که دکتر هوشنگ امیرحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، با استناد به گزارش اخیر مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایالات متحده با تغییر دید خود نسبت به رئیس جمهور ایران فرصت مناسبی برای حل معضلات بین دو کشور باز کرده است. آقای امیرحمدی به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم یه دریچه کوچیکی توی این رابطه باز شده که میشه اینو تبدیل به دروازه کرد.
با وجودی که محمود احمدی نژاد در کنفرانس دیروز خود صریحا گفت که اگر آمریکا سیاست خود را تغییر دهد، آن وقت مشکلات بین دو کشور حل نشده زمین نمیماند، دکتر مهرداد خانسری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، عقیده دارد که این واشنگتن است که حاضر به تغییر سیاست خود نسبت به ایران تا زمانی که تهران رفتار خود را عوض کند نیست.
اینکه آیا اظهارات ایشون میتونه زمینه ای رو باز بکنه که مسائل بین ایران و آمریکا تا زمانی که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری نسبت به خواسته های آمریکا و جامعه بین‌المللی و به ویژه شورای امنیت نشون نداده، نمیتونه به دست بیاد. لذا آقای احمدی نژاد داره با این کارتی که توسط انتشار این گزارش به دست اومده بازی میکنه، ولی مقامات آمریکایی به هیچ عنوان تحت تاثیر این حرفات و زمانی که مشاهده بکنن که یک اتفاق عینی رخ داده قرار نخواهند گرفت.
واکنش آقای احمدی نژاد به هنگام انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا از سوی محافل سیاسی و حتی هیئت حاکمی جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته بود. آقای احمدی نژاد هفته گذشته گزارش مرکز برآورد اطلاعاتی آمریکا را بزرگترین پیروزی صدی اخیر ایران خوانده بود. این در حالی است که برای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، صبح امروز بر ضرورت تأمل درباره انتشار این گزارش تأکید کرد. رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: البته در تبلیغ این گزارش افراط و تفریط صورت گرفت، اما ما نباید سر خود را زیر برف کنیم. باید احتیاط کنیم و اگر شرایط جدید به نفع ماست از آن استفاده لازم را ببریم.
گزارشی بود از مهین گرجی. برآورد اخیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت در نخستین واکنش بر این برآورد اطلاعاتی گفته است که ایران همچنان برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهد و تهدیدی است برای جهان. به گفته اهود اولمرت، ایران همچنان خطرناک است و برای منصرف کردن ایران از برنامه هسته‌ای‌اش به فشارهای بین‌المللی بیشتری نیاز است. با توجه به این واکنش اهود اولمرت، آیا اسرائیل هیچ اعتباری به این برآورد اطلاعاتی آمریکا می‌دهد؟ حسین آریان این سوال را با مئیر جاودانفر، مدیر مرکز بررسی‌های اقتصادی و سیاسی خاورمیانه در اسرائیل در میان گذاشته است.
از دیدگاه سیاسی دولت اسرائیل به این گزارش زیاد اعتباری نداده، چون دولت اسرائیل بیشتر به گزارش‌های سازمان اطلاعاتی خود کشور اسرائیل بیشتر اعتماد میده. در این کشور یک نگرانی وجود داره که گزارش اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا به خاطر انگیزه‌های سیاسی بیشتر نوشته شده و ناراحتی اینجا هستش که شاید کسایی که ضد جنگ عراق بودن الان از دست دولت آقای بوش ناراحت بودن و بنابراین این گزارش جدید رو برای ایران به یک صورتی نوشتن که آمریکا نتونه از اون استفاده بکنه، مخصوصا آقای بوش نتونه از اون استفاده بکنه برای وارد شدن به جنگ. بنابراین از دیدگاه سیاسی در این کشور اعتماد زیادی به این گزارش ندارن و اعتبار زیادی بهش ندارن. از دیدگاه اطلاعاتی به سازمان اطلاعاتی اسرائیل و سازمان اطلاعاتی آمریکا تا الان با هم دیگه در رابطه به برنامه هسته ایرانی هماهنگی داشتم، ولی به نظر من بعد از انتشار این گزارش این هماهنگی و همکاری بین این دو کشور در رابطه با مسئله برنامه هسته ایران بسیار دشوار خواهد بود.
آقای جاودانفر، با این حساب آیا اسرائیل اطلاعات دقیق تری از برنامه هسته ایران دارد که اینطور این گزارش رو به باد انتقاد گرفته؟
هر دولتی عقیدش این هستش که اطلاعات سازمان اطلاعاتی او بهتر و دقیق تر هستش و دولت اسرائیل عقیدش این هستش که اطلاعاتی که این کشور داره و سازمان اطلاعاتی این کشور داره از آمریکا خیلی دقیق تر و واضح تر هستش و دولت اسرائیل در سطح اول در آینده نزدیک هدفش این هستش که مقامات سیاسی و نظامی کشورهای مختلف دنیا رو قانع بکنه که برخلاف گزارش اخیر آمریکا برنامه هسته ایران هنوز یک خطر هست برای منطقه، نه فقط به خاطر پیشرفت تکنولوژی برنامه هسته ایران یا اینکه دارن یک قسمت برنامه هسته ایشون رو قایم میکنن، بلکه مسئله مهمتر نیت هستش. همونطور که آقای احمدی نژاد گفتن، دولت یک کشور اسرائیل باید نابود بشه و تا وقتی که دولت یک کشوری همچین نیتی رو داره و واضحا اون رو مطرح میکنه، کشورهای جهان باید متحد باشن و اجازه ندن که این کشور به برنامه هسته‌ای مسلح بشه، نه الان و نه هیچ وقت.
سوال دیگه این که محمود احمدی نژاد دیروز گفت با یکی دو گام مثبت آمریکا راه تعامل باز میشود. اگر ایران و آمریکا روزی به تفاهم برسند، وضعیت اسرائیل در این رابطه چگونه خواهد بود؟
این خیلی بستگی داره که این تفاهم شامل چی باشه، تحت چه شرایطی باشه. اگر تحت این تفاهم دولت آقای احمدی نژاد کمک‌های نظامی خودش رو به گروه‌های حماس و حزب الله کاهش بده یا قطع بکنه، و یا تحت یک همچین تفاهمی دولت جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم خودش رو تعلیق بده، به نظر من دولت اسرائیل خواهد بودی همچین تفاهمی. ولی اگر در این حال تحت همچین تفاهم این شرایط واقعا برقرار نباشن، برای دولت اسرائیل همچین تفاهمی به ضررش خواهد بود.
نظرات مئیر جاودانفر، مدیر مرکز بررسی‌های اقتصادی و سیاسی خاورمیانه در اسرائیل را شنیدید در گفتگو با حسین آریان راجع به نظر اسرائیل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:46.45 مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی نوبل ابسرواتور اظهار داشت که خطر یک جنگ با ایران هنوز وجود دارد. رئیس جمهور فرانسه معتقد است که اسرائیل میتواند برای حفظ امنیت خود در برابر فعالیت‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی از خود دفاع کند. میرعلی حسینی از پاریس گزارش داد.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور بار دیگر به احتمال خطر یک جنگ با ایران اشاره می‌کند و می‌گوید همه موافقند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ توضیح غیر نظامی ندارد، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر مقاصد صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید می‌کنند. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، تنها موضوع قابل بحث این است که آیا ایران ظرف یک سال یا پنج سال از توانایی هسته‌ای نظامی برخوردار خواهد شد. نیکولا سرکوزی در این مصاحبه می‌افزاید: من هیچگاه طرفدار جنگ نبودم. موضوع این نیست که خطر حمله آمریکا به ایران وجود دارد یا نه. مهم این است که اسرائیل بر این اندیشه باشد که امنیتش در معرض خطر قرار گرفته باشد. رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر اینکه خطر یک جنگ هنوز وجود دارد می‌افزاید: اگر ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دهد به کنترل‌هایش بپردازد، من آماده خواهم بود به تهران بروم و در مورد همکاری‌های هسته‌ای با مقاصد غیر نظامی با مقامات ایران گفتگو کنم. وی همچنین با تأکید بر لزوم اعتماد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید آمریکایی‌ها لزوماً در صدد ایجاد جنگ نیستند. در پی انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف برنامه‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی در پاییز 2003، واشنگتن با پشتیبانی پاریس و لندن همچنان برای تصویب قطعنامه جدیدی شامل مجازات‌های تازه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی فشار می‌آورد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و ما به مسئله حقوق بشر در ایران می‌پردازیم. مادر جلوه جواهری از فعالان مدافع حقوق زنان که روز شنبه 10 آذر ماه بعد از بازجویی در دادگاه انقلاب بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت، میگوید مقامات مسئول به او پاسخ روشنی نمی‌دهند و میگویند تحقیقات بر روی پرونده او همچنان ادامه دارد. گوهر بیات، مادر جلوه جواهری که دیروز سه‌شنبه با دخترش دیدار کرده، خود نیز از امضا کنندگان کمپین 1,000,000 امضاست. گوهر بیان در گفتگو با فرین آسمی از ملاقات دیروزش با قاضی دادگاه انقلاب میگوید.
ما خدمت قاضی که رفتیم جوابی به ما نداد، گفتش که در حال بازداشت داریم بازجویی میکنیم و تحقیقات انجام میدیم. در صورتی با خودش اصلا هیچ صحبت چیزی نشده.
اتهام جلوه چی عنوان شده خانم بیات؟
اتهامش رو همینجوری گفتم، نشر عکاسی با اقدام علیه امنیت ملی که من نمیدونم والا تشویش اذهان عمومی از طریق جمع‌آوری امضا. اینا با لایحه‌ای که داده بودن برای مجلس برای تعدد زوجات ما مخالفت کردیم. من خودم هم مخالف هستم. اینا فقط با این لایحه که مخالفت کردن اینه که شما احضار کردن بازداشت کردن بود.
وقتی به مقامات مسئول در دادگاه یا زندان مراجعه میکنین چه پاسخی میگیرین؟
هیچی هم که بلایی میگه ما داریم تحقیق میکنیم، نمیدونم جواب درستی به ما نداریم.
خانم بیات، پیش از این قرار وثیقه 50 میلیون تومانی برای جلوه صادر شده بود. آیا درخواستی برای سپردن این وثیقه کردین یا از شما خواسته شده که این وثیقه رو بسپارید؟
اونو گفتن نه، هنوز فعلا چیزی در نظر گرفته نشده.
تا حالا تونستید با دخترتون ملاقات کنین؟
بله، دیروز ملاقات بود رفتم.
وضعیت جسمی و روحیش چطور بود؟
وضعیت عمومیش خوبه، چیز ندارم، فقط همون ناراحتن که برای چی بازداشت شدن. یعنی ما وقتی بخوایم از حقوق خودمون دفاع کنیم باید بازداشت بشیم، پس باید من مادر و هزاران مادر و هزاران زن رو دستگیر کنم همه رو، چون همه ما مخالفیم با این قانون تبعیض.
خانم بیات، دخترتون جلوه از اعضای کمپین 1 میلیون امضاست که برای مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان امضا جمع می‌کنند. شما خودتون از امضا کنندگان این کمپین هستید؟
من جلسه قرآن میرم، من خودم تو جلسه‌ام با هر خانمی مطرح کردم همه مخالفه. همین با تعدد زوجات هم با این ارث سالا زیاد چیزی سیه، نه همه مخالفن دیگه، چرا باید انقدر زن چیز داشته باشه؟ درسته که زنم همپای مرد داره زحمت میکشه.
فکر میکنید که جلوه چرا بازداشت شده؟
یعنی اکثر این بچه ها رشتهشون جامعه شناسیه. جامعه شناسی هم رشته‌ای است که مشکلات جامعه رو باید مطرح کنن دیگه. این مشکلاتیه که مال چیز جامعه است دیگه. تحقیق داشته، تحقیق کرده که میبینه که مشکلات واقعا زنان خیلی مشکلات دارن. ولی فکر نکنم ما بخوایم مشکلات جامعه رو بگیم باید بریم حقمون اینه که بریم زندان.
اظهارات گوهر بیات، مادر جلوی جواهری را شنیدید در گفتگو با فرین عاصمی راجع به وضعیت بازداشت جلوی جواهری از فعالان حقوق زنان. و اما علی مهین ترابی، با وجود اینکه در 16 سالگی مرتکب جنایت شده است، ممکن است طی چند روز آینده اعدام شود. بخش اجرایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همکنون در حال تعیین تاریخ اعدام اوست. با این حال وکیل مدافع علی مهین ترابی هنوز رسماً از خبر حکم اعدام موکل خود مطلع نشده است. سازمان عفو بین الملل از سازمانهای بزرگ مدافع حقوق بشر در جهان در اعتراض به وضعیت علی مهین ترابی و به طور کلی اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران بیانیه ای صادر کرده است. خلاصه این بیانیه از مریم منظوری.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌نویسد علی مهین ترابی در 3 فوریه سال 2003 بیش از 4 سال پیش به خاطر شرکت در یک درگیری خشونتبار در یک زمین بازی دستگیر شد. در این درگیری علی مهین ترابی مزدک خدادادیان هم مدرسه‌ای خود را به ضرب چاقو از پای درآورد. در جریان این حادثه علی مهین ترابی بارها گفت قصد کشتن مزدک را نداشته و تنها پس از شنیدن فریاد دیگر بچه‌هایی که دور آنها حلقه زده بودند متوجه مجروح شدن مزدک خدادادیان شده است. علی مهین ترابی از سوی دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان در کرج به مجازات اعدام محکوم شد. با وجود اینکه گفته می‌شود مادر مقتول به دریافت دیه رضایت داده، اما پدر مزدک خدادادیان تلاش‌های واسطین قضایی را برای بخشیدن علی مهین ترابی رد کرده و خواستار اجرای حکم اعدام شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نباید مجرمان زیر سن قانونی را اعدام کند. با این حال دولت ایران از سال 1990 میلادی 17 سال پیش تا کنون دست کم 28 نوجوان متهم را اعدام کرده که 6 تن از آنان در سال جاری میلادی اعدام شدند. از آنجا که دست کم 15 نوجوان افغان نیز بر اساس گزارش‌ها احتمالاً در انتظار مجازات اعدام در ایران به سر می‌برند، این رقم ممکن است فراتر از آن چیزی باشد که تا کنون اعلام شده است. تا طبق بیانیه سازمان عفو بین الملل، از آنجا که احتمال دارد در پیگیری‌های قانونی که درباره علی مهین‌ترابی همانند دیگر مجرمان نوجوان در انتظار مجازات اعدام اشتباهاتی رخ داده باشد، سازمان عفو بین الملل نگران آن است که مدارک ارائه شده در دادگاه مطمئن و قابل اتکا نباشد. اخیراً ماکوان مولودزاده در 4 دسامبر 2007، 14 آذر در زندانی در کرمانشاه اعدام شد. وی در ماه خرداد گذشته به اتهام تجاوز به 3 کودک زمانی که 13 سال داشته به اعدام محکوم شده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای علی مهین‌ترابی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده، از دولت ایران می‌خواهد اجرای حکم اعدام او را فوراً متوقف سازد و همچنین از آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌خواهد که به این پرونده به طور کامل رسیدگی کند تا در مجازات علی مهین‌ترابی تخفیف داده شود. عفو بین الملل همچنین خواستار آن شده که مسئولان ایرانی قانونی را تصویب کنند که صدور حکم اعدام را برای افراد زیر 18 سال ممنوع کرده و قوانین مجازات در داخل ایران را با قوانین بین المللی مطابقت دهد.
بیانیه سازمان عفو بین الملل در اعتراض به اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران، گزارشی بود از مریم منظوری.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نشریه معتبر فارین پالیسی چاپ ایالات متحده آمریکا به تازگی گزارشی درباره بدترین مکانهای زندگی در جهان برای کودکان منتشر کرده است که از نکات بارز آن میتوان به قرار داشتن نام بریتانیا در این فهرست اشاره کرد. محمد زرقامی.
بزرگ شدن هیچگاه آسان نیست. کافی است شرایط کودکانی را تصور کنید که این مسیر پرپیچ و خم را در منطقه جنگ زده یا در جایی سپری میکنند که برای زنده ماندن باید تن به هر کاری بدهند. به گزارش نشریه فارن پالیسی چاپ ایالات متحده آمریکا، 5 نقطه در روی کره زمین مکانهایی هستند که شما دوست ندارید کودکانتان در آنجا متولد شوند و یا رشد پیدا کنند. در آغاز به عراق برویم. در این کشور مسئله سوء تغذیه در میان کودکان از آغاز حمله آمریکا تا کنون 2 برابر شده است. کمبود آب آشامیدنی و فروپاشی نظام بهداشتی کشور موجب شده که کودکان عراقی حتی نسبت به کودکان هایتی و اوگاندا نیز مورد سوء تغذیه بیشتری قرار گیرند. بازسازی مدارس و بیمارستان‌ها و نیز تعمیر تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی راهکار کمک به زندگی کودکان عراقی است. در زیمبابوه یکی از هر 5 کودک پیش از سن 5 سالگی میمیرند. این کشور زمانی از بهترین نظام‌های بهداشتی آفریقا بود، اما تورم سریع ناشی از سیاست‌های غلط رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و افزایش 3000% هزینه بهداشت کشور در سال‌های اخیر بیمارستان‌های زیمبابوه را نابود کرده است. بیماری ایدز نیز به این تیره‌بختی‌ها افزوده شده و یکی از هر 5 کودک این کشور به خاطر این بیماری یتیم می‌شود. کشور زیمبابوه به شدت به منابع آموزشی وسیعی در زمینه بیماری ایدز، تلاش‌ها برای پیشگیری و ایجاد تغییر در عادت‌های ناسالم و خطرناک نیازمند است. اما در جمهوری دموکراتیک کنگو حدود 40% از سربازان این کشور را کودکان تشکیل می‌دهند. نیمی از این کودکان دخترانی هستند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. جنگجویان غیر نظامی و شبه نظامیان تقریباً 30,000 کودک را برای استفاده به عنوان سرباز و برده جنسی در جریان دومین جنگ داخلی آن کشور که در سال 2003 میلادی به پایان رسید ربودند. با وجود اینکه این جنگ رسماً پایان یافته، اما گروه‌های مخالف دولت همچنان از کودکان در مبارزات خود استفاده می‌کنند. هم‌اکنون بیش از 20,000 کودک خیابانی در کینشازا، پایتخت کنگو، سرگردانند و از سوء تغذیه، سوء استفاده‌های جنسی و بیماری‌های جسمی رنج می‌برند. در هندوستان بر اساس برآوردها حدود 12 میلیون کودک به جای رفتن به مدرسه به انجام کارهای سخت مشغولند. با رشد شدید اقتصاد آسیا در سالهای اخیر میزان تقاضا برای کار ارزان قیمت نیز به شدت بالا رفته است. این کودکان گاه در شیفت‌های 16 ساعته در ازای مبلغی ناچیز در روز کار می‌کنند. و دور از ذهن اما شنیدنی در بریتانیا استعمال سیگار، مشروبات الکلی و بارداری. کودکان در بریتانیا با وجود آنکه نسبت به کودکان در کشورهای رو به توسعه از شرایط زندگی به مراتب بهتری برخوردارند، اما در موقعیت بدی به سر میبرند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، بریتانیا از میان 21 کشور توسعه یافته جهان بدترین مکان زندگی برای کودکان است. بر اساس این گزارش بریتانیا در زمینه میزان استعمال سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، روابط جنسی ناامن و بارداری در میان جوانان بدترین مقام را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن بیش از 3 میلیون و 800 هزار جوان بریتانیایی به رغم تلاش‌های دولت برای مبارزه با فقر در زیر خط فقر به سر می‌برند. دولت بریتانیا یک برنامه ابتکاری را اندازی کرده که آغازی مسلم برای بهبود زندگی کودکان نام دارد. منتقدان این اقدامات را بی نتیجه ارزیابی کردند. با این حال گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از این طرح دفاع می کند.
گزارشی بود درباره بدترین مکانهای زندگی برای کودکان در جهان از محمد زرقامی و از نشریه فارین پالیسی. دوستان تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد می گویم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید و در نیم ساعت آینده گزارش هایی خواهیم داشت، از جمله درباره انتصاب غافلگیر کننده محمد باقر ذوالقدر به سمت جدید در نیروهای مسلح، انتقاد سیاستمداران جناح‌های مختلف در ایران از سیاست‌های محمود احمدی نژاد، نامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد، ادامه ممنوعیت خروج مستندساز ایرانی فرانسوی از ایران، خودسوزی یک پناهجوی ایرانی در دانمارک و البته دنیای ورزش. و ما ابتدا فشرده‌ای از خبرها رو بشنویم از فرینه آسمی.
با سلام مجدد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با یک مجله فرانسوی گفته است خطر وقوع جنگ با ایران جدی است. به گفته آقای سارکوزی، فرانسه پیش از آن که نگران حمله نظامی آمریکا به ایران باشد، نگران حمله نظامی اسرائیل به ایران است، زیرا اگر اسرائیل احساس کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واقعا امنیت آن کشور را تهدید می‌کند، خطر وقوع جنگ جدی خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیروز بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی همچنان در صدد ساختن سلاح هسته‌ای است و خطری برای غرب و جهان محسوب می شود. حسین زرار از معاونان وزارت خارجه مصر امروز چهارشنبه در تهران در دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیام احمد ابوالقیس وزیر خارجه کشورش را به آقای متکی داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دو طرف در این دیدار درباره مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند و خواهان ادامه این رایزنی‌ها شدند. ایران و مصر از سال 1980 میلادی، یک سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، روابط دیپلماتیک گسترده نداشتند. شان مک‌کارمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته پس از پایان مذاکرات تلفنی معاونان وزارت خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان گفت که مذاکرات بر سر متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران ادامه خواهد یافت. آقای مک‌کارمک مذاکرات نمایندگان گروه موسوم به 5+1 را سازنده و خوب توصیف کرد. انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در شهر علماره مرکز استان میسان عراق دست کم 40 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مسئولان پلیس عراق، این 3 انفجار با فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داد. استان میسان در جنوب عراق و در مجاورت مرز ایران قرار دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که احتمالاً 11 تن از کارکنان این سازمان در پی انفجارهای دیروز در الجزیره پایتخت الجزایر کشته شدند. به گزارش رادیو الجزایر، امدادگران امروز 7 نفر را زنده از زیر آوار بیرون آوردند. هنوز آمار دقیق تلفات ناشی از انفجارهای دوگانه در الجزایر روشن نیست.
با سپاس از فرین آسمی، مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم با گزارش و گفتگویی درباره انتصاب محمد باقر ذوالقدر به سمت معاونت جدید در ستاد نیروهای مسلح.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد باقر ذوالقدر که اخیراً کنارگیری ناگهانیش از قائم مقامی و معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور شگفتی و گمانه‌زنی‌های زیادی برانگیخته بود، طی حکمی از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سمت معاونت تازه‌ای منصوب شد که عنوان معاونت بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح را دارد. محمد باقر ذوالقدر یکی از پرنفوذترین چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی از جناح راست محسوب می‌شود. او پیش از انتصابش به قائم مقامی و معاونت وزارت کشور به مدت 16 سال قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و 8 سال هم رئیس ستاد مشترک سپاه بود. وی از جمله کسانی است که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نقشش در برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مسافرت به خارج از کشور ممنوع است. همانطور که تغییر سمت او از قائم مقامی فرماندهی کل سپاه به قائم مقامی وزارت کشور غافلگیر کننده بود، کنارگیریش از این سمت و اکنون انتصابش به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج از نظر ناظران غافلگیر کننده خوانده شده است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، سمت جدید سرتیپ ذوالقعد را سمت تشریفاتی می‌داند.
در مورد این انتصاب که خب مشخص هستش که این از اون سمت‌های جدید و بی‌خاصیت هست. البته من ایده به یه چیزی هم اضافه بکنم و اون این که آقای ذوالقعد اصولاً از شخصیت‌هایی هستش که خیلی جایگاهش به سمت رسمیش بستگی نداره. یعنی در واقع ما از یاد نبردیم که وقتی که محسن رضایی از فرماندهی سپاه کناره‌گیری کرد، در جایی حرفهای علنی رو زد که نشان دهنده این بود که اختلافاتش با ذوالقعد خیلی جدی بوده سر مسائلی مثل نوع حمایتمون از انصار حزب الله و غیره و ذلک. و نهایتا ذوالقعد با وجود اینکه سمتش پایین‌تر از محسن رضایی بود، کار رو به جایی رسونده بود که ظاهرا تنگ کرده بود در سر رو بر موافق خودش. در نتیجه در سمت جدید هم آقای ذوالقعد کماکان شبکه خودش و نفوذ خودش رو خواهد داشت، ولی به هر حال مشخص است که نسبت به سمت رسمی قبلیش که قائم مقام سپاه بود قبل از اینکه بیاد وزارت کشور، سمت جدید بسیار پایین‌تر هست.
روزنامه همشهری نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز شنبه درباره برکناری یا کنارگیری ذوالقعد از معاونت وزارت کشور نوشته بود یک مقام خارج از وزارت کشور در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار عزل فوری ذوالقعد شده است. دلیل این برکناری از نظر حسین باستانی.
اما در مورد اینکه چرا آقای ذوالقعد کنار رفت، با وجود اینکه ایشون از کسایی هستش که بسیار حق داره به گردن آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدنش، به هر حال ذوالقعد از دو سه نفری هستش که به عنوان مغز متفکر اون چیزی که در داخل معروف شده به حزب پادگانی ازش یاد میشه. اما در این حال خبرهایی که در ایران به ویژه از طرف رسانه‌هایی که اون رسانه‌ها نزدیک هستن به افراد سپاهی و به فرماندهان سابق سپاه منتشر میشن، مثل سایت مثلا تابناک که همون سایت باستاب سابق هست و روزنامه همشهری که به حال نزدیک هست به سردار قالیباف، اینها همشون خیلی فعال وارد شدن در قضیه سپاه ذوالقعد و خبرهای احیانا یه رده پشت پرده تر رو دارن منتشر میکنن که بچه مشترک این خبرها تاکید بر این واقعیت هست که البته به صورت غیر مستقیم و بدون نام بردن که کنارگیری آقای ذوالقعد بر اثر فشار رئیس جمهور بوده.
محمد باقر ذوالقعد یکی از اعضای اصلی گروه اسلامی منصورون در پیش از انقلاب در سال 1357 است که یکی از مهندسان آمریکایی به همراه یک مدیر شرکت ملی نفت ایران را در سال 1357 در اهواز ترور کرد. و ما سیاست خارجی و داخلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر مورد انتقاد گسترده سیاستمداران از جناح‌های گوناگون قرار گرفته است. گزارشی از بهروز کارونی.
در آخرین مورد از انتقادها، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دیروز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو گفت وضعیت ایران در جهان خیلی خوب نیست. رئیس جمهوری سابق ایران با اشاره به اینکه نباید دنیا را تحریم کرد گفت نباید از تهدید استقبال کرد. اشاره محمد خاتمی به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران و طرفداران او در دولت و ارگانهای نظامی بود که معتقدند هیچ تهدیدی وجود ندارد، اعتقادی که از سوی مخالفان و منتقدان محمود احمدی نژاد همانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رد شده است. مخالفان و منتقدان رئیس جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که تهدیدها علیه ایران جدی است و باید با نرمش و گفتگو و واقع‌بینی در جهت پایان دادن به این تهدیدها اقدام کرد. همزمان با انتقادهای محمد خاتمی، حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه جام جم، در ارزیابی سیاست خارجی محمود احمدی نژاد با اشاره به غیر هدفمند بودن دولت گفت دولت نهم از فرصت‌ها هم نتوانسته است به خوبی استفاده کند. آقای روحانی که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی است، با اشاره به اینکه شعار راهبرد مطلوبی نیست، گفت در مجامع بین المللی وضع در این دو سال مطلوب نبوده است. در مورد برنامه اتمی به شورای امنیت رفته و چند قطعنامه گرفته ایم. حتی از نظر حقوق بشر شاهد صدور قطعنامه های علیه ایران هستیم. در این میان در پی انتقادهایی که از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های محافظه‌کار دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران جبهه مشارکت و دیگران از سیاست خارجی محمود احمدی نژاد به عمل آمده است، رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی دیروز سه‌شنبه خود گفت دشمنان خارجی دلگرمیشان به برخی افراد و جریان هاست که البته آنان نیز دلگرمیشان حتما به یأس تبدیل خواهد شد. در این میان سیاست خارجی تنها موضوعی نیست که مورد انتقاد مخالفان و منتقدان محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. محمد خاتمی در جریان سخنرانی دیروز خود با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ انسانی به جرم عقیده‌اش نباید هزینه بپردازد گفت برخوردهای امنیتی با دانشجویان به نفع نظام و جامعه نیست. اشاره رئیس جمهوری سابق ایران به بازداشت ده‌ها دانشجو در روزها و هفته‌های گذشته بود. محمد خاتمی تأکید کرد که کسی نباید برای بیان اندیشه‌اش بازداشت شود و اگر هم مجرم بود باید طبق موازین قانونی با او برخورد شود. آقای خاتمی همچنین طرح امنیت اجتماعی به اجرا درآمده از سوی وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را ضد امنیت اجتماعی نامید و برخی از برخوردها را نامناسب و اهانت به مردان و زنان ارزیابی کرد. در طرح امنیت اجتماعی که مورد اشاره محمد خاتمی قرار گرفت، ده‌ها نفر توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و در این حال انتشار تصاویر از اجرای این برنامه اعتراض بسیاری از سازمان‌های اجتماعی و احزاب را به همراه داشته است. محمد خاتمی در عرصه اقتصادی نیز که محمود احمدی نژاد از دو سال پیش تا کنون بر اجرای عدالت اقتصادی تاکید کرده و قول‌های فراوانی به مردم داده است، گفت باید شعار عدالت اقتصادی بدهیم و خواستار رفع محرومیت و تبعیض باشیم، اما حق مهمتر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره انتقادهای جناح‌های گوناگون در ایران از سیاست‌های محمود احمدی نژاد. ساعت 19:11:15 است. دوستان برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا امروز می توانید از این نشانی اینترنتی استفاده کنید: safatalab.com. safatalab را هجی می کنم: S مثل سوسن، A مثل آبادان، F مثل فردا، A مثل آبادان، T مثل تهران، A مثل آبادان، L مثل لاله، A باز هم مثل آبادان و B مثل بابک. safatalab.com. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت نخستین سالگرد دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از این دانشگاه نامه‌ای به وی نوشتند. حضور محمود احمدی نژاد در 20 آذر 1385 در دانشگاه امیرکبیر و اعتراض دانشجویان به وی سرآغاز فشارها، بازداشتها و شکنجه‌هایی شد که پس از آن گریبان دانشجویان معترض امیرکبیر را گرفت. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
دانشگاه امیرکبیر را می توان پرحرارت ترین کانون فعالیت های دانشجویی قلمداد کرد. خود این دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را قلب تپنده جنبش دانشجویی می نامند. محمود احمدی نژاد روز 20 آذر 1385 در حالی قدم به دانشگاه امیرکبیر گذاشت که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد.
من فکر می کنم دیگه به اندازه کافی شعار زدید، حرفاتون هم زدید، حالا وقتشه که چند دقیقه هم بشنوید. جنبش دانشجویی در کشور ما یک جنبش بیدار، یک
اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند. با اینکه محمود احمدی نژاد بارها در آن جلسه از مسئولان دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم خواست با دانشجویان معترض برخورد نشود، بسیاری از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان امیرکبیر را تاوان اعتراض 20 آذر ماه به رئیس جمهوری می‌دانند. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه امیرکبیر میگوید
احمدی‌نژاد زمانی که به پلی‌تکنیک اومد، حتی با اینکه قبل از اینکه سخنرانی خودش رو شروع بکنه در سالانی که براش در نظر گرفته بودند، نیروهای بسیجی کل دانشگاه‌های تهران، پایگاه‌های بسیج کل تهران رو در این سالن جمع کرده بودند. ولی با اتفاق این قضیه ذره‌ای از اعتقادات بچه‌ها نسبت به این رئیس جمهور کم نشد و اعتراضات خودشون رو به این فرد نشون دادن.
امسال در نخستین سالگرد حضور رئیس جمهوری در دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان این دانشگاه در نامه به محمود احمدی نژاد نوشتند: به خاطر دارید که اعلام کردید در راستای سیاست‌های مهرورزانه دولت نهم هیچ گونه برخوردی با دانشجویان به دلیل اعتراض‌هایشان به شما نخواهد شد، اما دانشجویان به سبب تجربه‌ای که از عملکرد شما و کارگزاران دولت داشتند با معنای مهرورزی کاملا آشنا بودند و نیک می‌دانستند که در قبال اعتراض صریحشان به شما چه تاوان سنگینی را باید بپردازند و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه با اشاره به نامه نوشته شده توسط دانشجویان این دانشگاه به رئیس جمهوری میگوید:
جوها با نوشتن نامه ای از احمدی نژاد خواستند که باز هم به پلی‌تکنیک بیاد و با دانشجوهای واقعی پلی‌تکنیک دیدار داشته باشه. بفهمه که پلی‌تکنیک همچنان زنده است و باز هم حاضرن جلوی این فرد اعتراضات خودشون رو نشون بدن.
به گفته فعالان دانشجویی پس از اعتراضات دانشجویان در روز 20 آذر ماه به محمود احمدی نژاد، با وجود اینکه رئیس جمهوری گفته بود دوست ندارد با دانشجویان معترض برخورد شود، برخوردها به طور غیر مستقیم با دانشجویان معترض آغاز شد و تا آنجا پیش رفت که 9 تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر با اشاره به جعل برخی نشریات دانشجویی که عامل دستگیری 9 تن از دانشجویان امیرکبیر شد میگوید:
برخورد با فعالین دانشجویی شدت بیشتری پیدا کرد بعد از این قضیه. تعداد بیشتری از دانشجوها از تحصیل محروم شدند و به دانشگاه ممنوع ورود شدند. ابتدای سال جاری بود که با جعل یک سری نشریات دانشجویی که تقریبا هم فکر با انجمن اسلامی بودن در دانشگاه، برخورد جدی‌تری رو با دانشجوها شروع. بعد از اون بود که دانشجوها در اعتراض به این قضیه تجمع‌هایی رو برگزار کردن در دانشگاه مختلف. همه بر این نکته همگی واقف بودن که احمدی نژاد و همدستانش در قضیه جعل نشریات پلی‌تکنیک مقصران اصلی هستند.
مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که از اردیبهشت ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. این سه دانشجو به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رئیس جمهوری در زندان هستند. این سه دانشجو پیشتر با انتشار نامه‌هایی از زندان اوین اعلام کردند در زندان تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند. به غیر از این سه دانشجو، علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز نزدیک به 40 روز است در بازداشت به سر می‌برد و علی سالم و محسن غمین دو دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر نیز به تازگی بازداشت شدند.
نامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد به مناسبت نخستین سالگرد دیدار او از این دانشگاه گزارش بود از فرین عاصمی. دانشجویان در این نامه نوشتند که اعتراض بی‌پروای دانشجویان به نماد اقتدارگرایی و تمامیت خواهی حاکمیت و رساندن صدای در گلو خفه شده میلیون ها ایرانی آزادی خواه به گوش‌های ناشنوای سرسپردگان آستان قدرت، شور و شعفی وصف‌ناپذیر در دل دانشجویان این دانشگاه ایجاد کرد، به طوری که آثار آن حرکت شجاعانه هنوز حتی پس از گذشت یک سال در فعالیت‌های دانشجویی دیده می‌شود.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دادگاهی در ایران امروز بار دیگر با خروج مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی از ایران مخالفت کرد. خانم سلوکی پس از سفر به ایران در نیمه دوم سال 1385 در بهمن ماه گذشته حدود یک ماه در سلولی انفرادی در اوین زندانی بود و پس از آزادی از زندان ممنوع الخروج شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام است. خانم سلوکی 38 ساله، متولد فرانسه، دانشجوی دانشگاه مونترال کانادا و دارای همسری فرانسوی است و تقریبا همزمان با زندانی یا با ممنوع الخروج شدن 4 ایرانی آمریکایی با مشکل روبرو شد. مشکلات خانم سلوکی زمانی آغاز شد که او در ایران در صدد تهیه فیلم مستندی راجع به مراسم خاکسپاری اقلیت‌های مذهبی ایران و گورستان‌های آنها برآمد و ماجرا از آنجا آغاز شد که هنگام فیلمبرداری در گورستان ارمنی‌ها و بهائیان در گورستان خاوران در نزدیکی تهران، آنچه محافل حقوق بشری گورهای جمعی می‌نامند، توجه خانم سلوکی را جلب کرد. این همان گورهایی است که بخشی از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و در فاصله کوتاهی در تابستان و پاییز سال 1367 اعدام شدند در آنجا مدفون شدند. امیر مصدق کاتوزیان درباره تحولات تازه در این پرونده با محمد حسین آغاسی وکیل مدافع خانم سلوکی و خود او گفتگو کرده است.
قرار بود که نامه ای رو وزارت اطلاعات برای دادگاه ارسال بکنه و با خروج موکل من از کشور موافقت بکنه. متاسفانه دادگاه همچنان امروز مثل روزهای دیگه با هر گونه موافقتی و اقدامی روی پرونده به شدت مخالفت کرد و همه این اقدامات رو منوط کرده بعد از انجام محاکمه موکل من.
به چه علت ایشون نتونستن تا حالا از کشور خارج بشن؟
در همون زمان که گفتگو بود راجع به ایرانی آمریکایی‌ها گفته میشد که یک نفر هم هست که مأمور خروج شده ولی بلالی مایل نیست که اسمش برده بشه. اون یک نفر همین خانم سلوکی بود که در واقع باور کرده بود که نیروی تحقیق کننده از او و مقاماتی که دارن او رو تحت تعقیب قرار میدن به او راست خواهند گفت. به وی گفته بودند که شما از این که گفتگو بکنید با رسانه ها خودداری بکنید و از این که وکیل بگیرید پرهیز کنید. ما ظرف مدت کوتاهی کار شما را انجام میدیم و شما میتونید برید سر خونه و زندگیتون. و همین امر باعث شده بود که ایشون نه با رسانه ها صحبت بکنه و نه از انتخاب وکیل استقبال بکنه. نتیجهش به درازا کشیده شدن نگه داشتن ایشون در ایران شد.
حالا با ورود شما به پرونده آیا افقی دیده میشه؟ قولی داده شده؟
گذرنامه ایشون بهشون برگردونده شده اما از خروج ایشون از کشور جلوگیری میشه و ممنوع خروج هستن و با مراجعه به مراجع خاصی تلاش های انجام گرفته تا بلکه ممنوع خروج ایشون هم منتفی بشه. در حال حاضر تنها دادگاه مخالفت میکنه با خروجش از کشور اما برخی نهادهای دیگه که قبلا پافشاری میکردن که ایشون در ایران نگه داشته بشه موافقت کردن که از کشور خارج شه. من احتمال میدم که در آینده این نشندون دور نهایتا این تلاش ها به نتیجه نهایی برسه و دادگاه هم موافقت بکنه که از کشور خارج بشه.
کدوم نهاد بوده که قبلا مخالف خروج ایشون بوده ولی الان موافقه و داره میانجیگری میکنه؟
اون چیزی که باعث شد اداره گذرنامه با خروج ایشون مخالفت بکنه نهاد ریاست جمهوری در امر امور اطلاعاتی بود، بخشی از وزارت اطلاعات بود، فعلا از طریق ستاد حقوق بشر اسلامی که بخشی از قوه قضاییه است که ادعا میکنن مستقل هستن اما تشکیل دهندهش قوه قضاییه است. آقای جوادی لاریجانی اعتراض دارید که معاون بین الملل قوه قضاییه هستن که سرپرستی این نهاد رو هم بر عهده دارن. سعی میکنن حداقل کاری انجام بدن با مخاطباتی که صورت گرفته و مراجعاتی که شده. ظاهرا ادعای این هستش که وزارت اطلاعات با خروج موکل من از کشور مخالفتی نداره تا این علم مخالفت به دادگاه برسه و ببینیم باز هم دادگاه مخالفت میکنه یا خیر.
که دو مرتبه به دادگاه خواهید رفت؟
تا 10 روز دیگه من صبر میکنم برای که ببینم این نامه‌ای که ادعا شده ارسال میشه یا خیر و اگر مطمئن شدم که دادگاه رسیده باز هم مراجعه خودم رو خواهم داشت.
وکیل مدافع خانم سلوکی محمد حسین آغاسی در تهران و اکنون از واکنش مهرنوش سلوکی میشنویم در برابر تصمیم امروز دادگاه.
امروز صبح وقتی من گفتن که قاضی باز هم جواب نداده شوکه شدم و احساس کردم که الان بیشتر مثل یک گروگان هستم.
اقدام خاصی میخواین بکنی؟
خواستم به تلاشم ادامه میدم. با یکی از مسئولین وزارت امور خارجه ایران هفته آینده میرم صحبت میکنم.
دفعه پیش در مصاحبه‌ای که داشتیم شما گفتین که همسرتون در خارج از ایران نگرانه. در تازه ترین تماس هایی که شما با همسرتون داشتین همسرتون در این باره چی میگن؟
احساس میکنن که این پرونده یک شکل سیاسی پیدا کرده و اصلا هیچ توضیح پذیر نیست، به خصوص که من براشون توضیح میدم که توی ایران کسی رو بیشتر از 6 ماه نمیشه نگه داشت. میگن اصلا این شرایط غیر قابل هیچ توضیح منطقی نداره و احساس میکنن که انگار یک گروگانگیری انجام گرفته. تقریبا یک ساله که اینجا نگه داشته شدم و واقعا نمیدونم چرا. هیچ توجیه منطقی نمیدونم، نمیفهمم، واقعا نمیفهمم اینا برای چی منو اینجا نگه داشتن و دنبال چی هستن.
اظهارات مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی را شنیدید درباره تمدید حکم ممنوعیت خروج او از ایران در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
ساعت 19:23:50 در ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا به آلمان می رویم. یک پناهجوی 28 ساله ایرانی دیروز در شهر آمبرگ در نزدیکی شهر نورنبرگ آلمان در برابر یک جایگاه بنزین دست به خودسوزی زد. وضع جسمانی این جوان ایرانی وخیم گزارش شده است و سخنگوی پلیس معتقد است که ناامیدی و دلزدگی از زندگی از عوامل اصلی این اقدام بوده است. جزئیات بیشتر همراه با گفتگو با یک کارشناس در گزارش همکارمان شهرام میریان.
این پناهجوی 28 ساله ایرانی که هنوز نام و نشانی از او در دست نیست، ساعت 4 بامداد را برای اقدام به خودکشی در نظر می‌گیرد و روز سه‌شنبه ابتدا به یک جایگاه بنزین در شهرک آمبرگ در نزدیکی شهر نورنبرگ می‌رود و از مسئول پمپ بنزین درخواست قلم و کاغذ می‌کند. پس از آن که جمله کوتاه من دیگر نمیخواهم را به زبان آلمانی می نویسد، به سوی یکی از مخازن بنزین می رود و پس از آن که خود را کاملا آغشته به بنزین می کند، با فندک در دست خود را آتش می زند و برای آن که زبانهای آتش به جایگاه بنزین سرایت نکند، تا وسط خیابان مقابل می دود. مسئول جایگاه بنزین که شاهد این رویداد به گفته خود تلخ بوده، به نیروهای ویژه نجات تلفن می کند و آنها نیز با فاصله کمی از راه می رسند و به گفته سخنگوی پلیس این مشعل مشتعل انسانی را خاموش و سپس به بیمارستان منتقل می کنند. تحقیقات پلیس جنایی شهر آمبرگ آلمان نشان از آن دارد که این پناهجوی 28 ساله ایرانی از 4 سال پیش به این سو به آلمان آمده و آنگونه که پتر کرمر سخنگوی پلیس می گوید یأس و ناامیدی و دلزدگی از زندگی علت اصلی این خودسوزی بوده است. موضوعی که خانم لیلا اصلانی کارشناس بخش جوانان کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین هم بر آن دست گذاشته.
تو سالهای اخیر اگرچه تعداد پناهندهایی که به آلمان میان خیلی کم شده، ولی کلن رسیدگی به پرونده ها کماکان با تعویق و خیلی به کندی صورت میگیره و به خاطر همین این ناامیدی که در بین کلن پناهنده ها به وجود میاد تاثیر زیادی تو زندگیشون تو روحیشون میگذاره. جوان هستن با امیدی به اینجا اومدن، امیدی به آینده دارن، میتونن درس بخونن، کار بکنن، ولی سالها انتظار در این سالهای اخیر خب جواب منفی که اکثر اینا گرفتن، تمام اینها میتونه تاثیر بذاره.
خودسوزی یک پناهجوی ایرانی در آلمان، گزارشی بود از شهرام میریان. دوستان یک بار دیگر فیلتر شکن امروز رادیو فردا را تکرار میکنم، safatalab.com برای دستیابی به سایت رادیو فردا و اخبار و اطلاعات آزاد، safatalab.com. و حالا وقت آن است که به جهان ورزش برویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
به دنبال جنجال هفته پیش مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سباباتی در لیگ برتر فوتبال ایران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، عباس مرادی قائم مقام و سرپرست، محمد حسین زیایی سرمربی و عادل کلاهکش و علیرضا عباس فر دو بازیکن تیم سباباتی را به دلیل اختلال و ایجاد جنجال و حرکات تحریف‌آمیز در زمین مسابقه تا تصمیم‌گیری قطعی از همراهی تیم سباباتی محروم کرد. فرزاد آشوبی بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل انجام خطای خطرناک دور از دید داور یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد. تیم ملی فوتسال زیر 21 سال ایران امروز در رقابت‌های بین‌المللی سن پترزبورگ روسیه تیم جوانان هلند را 4-0 شکست داد. ایران بیش از این 8-1 نماینده مولداوی را مغلوب کرده بود. این تیم فردا شب آخرین بازی گروه خود را در برابر روسیه میزبان رقابت را انجام میدهد و تیم پیروز به طور مستقیم به مرحله نیمه پایانی راه می‌یابد. با اعلام نام 57 کشتی‌گیر برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران، محمود معزی‌پور سرمربی تیم ملی در مورد نبودن نام‌های علیرضا رضایی و مسعود مصطفی جوکا دو مدال‌آور ایران در المپیک 2004 آتن به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت این اسامی بر اساس سهمیه‌های در نظر گرفته شده است و فهرست نهایی در پایان لیگ برتر اعلام می‌شود. می‌خواهیم قانونمند باشیم و هر کشتی‌گیری که کشتی انتخابی نگیرد شانسی برای رسیدن به تیم ملی نداشته باشد. در آخرین هفته از دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در سه گروه 1، 2 و 3 شش دیدار برگزار شد و تیم‌های پورتو پرتغال، لیورپول و چلسی انگلیس، شالکه آلمان، رئال مادرید اسپانیا و اولمپیاکوس یونان به دور بعد صعود کردند. از گروه 4 نیز پیش از این آس میلان و سلتیک صعود کرده بودند. در دیدارهای دیشب لیورپول در شهر مارسی فرانسه المپیک مارسی را 4-0 شکست داد و پورتو در ورزشگاهش 2-0 به شکتاش را. در لندن چلسی با والنسیا 3-0 کرد و شالکه در خانه‌اش 3-1 روزنبورگ نروژ را شکست داد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. عناوین خبرها را یادآوری می‌کنم. رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بیش از احتمال چنین حمله‌ای از سوی آمریکاست. معاون وزارت خارجه مصر امروز در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. دوستان، به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزارم.